بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمئنا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شهادت مولا ابی عبدالله و فرزندان و یاران بزرگوارش را به پیشگاه مقدس ولیعصر جلال الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت است. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که در دنیا و آخرت پیرو راستین اون حضرت باشه. در جلسه گذشته به دنبال سوال هایی که درباره عاشورا و قیام ابی عبدالله مطرح می شد، سوالی را مطرح کردیم که با توجه به هدفی که برای قیام ابی عبدالله ذکر شدیم، که اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر است، این رفتاری که ایشون انتخاب کردند و به شهادتشون منجر شد، آیا این مصداق اصلاح و مصداق امر به معروف و نهی از منکره؟ و به هر حال اون هدفی که ایشون در این قیام و انقلاب داشتند بهش نائل شدند یا نه؟ شب گذشته برای آشنا شدن با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات، چند تا روایت را تیمنا و تبرکا تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد توضیحاتی در اطرافش عرض کرد. حالا با توجه به اونسی که با مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات داریم، یه بحث نسبتاً تحلیلی و تا حدی فنی را مثلا مطرح کنیم. ممکنه یه مقداری اصل بحث برای بعضی از شنوندگان سنگین باشه، ولی با توجه به اینکه بخش عظیمی از شرکت کنندگان را فضلای حوزه تشکیل میدن و سایرین هم به حمد الله در پرتو انقلاب سطح فرهنگشون بسیار بالا اومده و آمادگی بررسی و تحلیل مسائل را حتی در سطح خوب علمی هم دارند، من یه مقداری سعی میکنم این مسئله را با توضیح نسبتاً روشن به عرضتون برسونم. اگر بعضی جاهای اصطلاحات ناآشنایی به گوشتون خورد معذورم ندارید. ما همه میدونیم که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف عام که در رساله های عملیه ذکر میشه و بیان کنندگان مسائل در مجالس آموزش میدن، شرایط و مراتبی داریم. با توجه به اونهاست که این سوال مطرح میشه که این کاری که سید الشهدا کردن این چه جور امر به معروفی بود، با اون امر به معروفی که ما آشنا هستیم وفق نمیده. در اونجا اگر امر به معروف موجب ضرر معتنا بهی باشه، حتی خوف ضرر هم باشه، گفتن تکلیف ثابت میشه. اینجا که ضرر یقینی بود و حضرت اقدام کرد، این چه جور امر معروفی است؟ برای این جهت باید مفهوم امر معروف و نهی از منکر را و کاربردش را در آیات روایات بیشتر مورد دقت قرار بدیم. امر به معروف یعنی وادار کردن دیگران به انجام کار خوب. اگر اون کار خوب واجب باشه انجامش، امر به معروفش هم واجب است. اگر مستحب باشه، امر به معروفش هم مستحب است. اما امر به معروف به عنوان یک واجب شرعی فقط در مورد تکالیف واجب است، یعنی وادار کردن دیگران به اینکه تکالیف واجبشون رو انجام بده. این وادار کردن مراتبی داره. یک کسی وقت شما وقتی میخواد وادارش کنید که کار خوب انجام بده، این مراتبی داره. اولین موردی که آدم باش مواجه میشه، بچه های کوچیک هستن، بچه تازه تکلیف رسیده، دختر 9 ساله هست، پسر 15 ساله هست، هنوز نماز درست بلد نیست بخونه. شما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میخواد بهش نماز یاد بدید، این یه جور امر به معروف. اینو میگن تعلیم جاهل. بعضی که یاد گرفت یه خوندی میکنه، تنبلی میکنه، گاهی نمازش مثلا قضا میشه، دیر از خواب پا میشه صبح، بعد میخواد تشویقش کنید که نماز رو به موقع بخون، اینم یه جور امر به معروف. پس دو تا مصداق روشن داره، یکی این که کسی ندانه، شما باید بهش یاد بدی. حالا ندانه یا حکمشو نمیدونه یا موضوعشو، یا نماز بلد نیست بخونه یا نمیدونه که این کار واجبه. البته نماز حالا مثال خوبی نبود، همه میدونن که واجبه، ولی بعضی تکالیف ممکنه کسی ندونه واجبه. این یک قسم امر به معروف. اما اصطلاح امر به معروف شامل تعلیم جاهل خود به خود نمیشه. اگر توسعه داده میشه امر به معروف به تعلیم جاهل، با توجه به وسعت ملاک است، یعنی اون ملاکی که خدای متعال امر به معروف به خاطر اون واجب کرده، اون شامل اون کسی هم میشه که یاد نداره باید بهش یاد داد. اما مفهوم امر به معروف این نیست. از اون طرف کسی که هم میدونه نماز باید خوند و هم مسائلش هم خوب بلده، تجویدش هم خوب بلده، شکیاتش هم خوب بلده، وقتی بهش میگید نماز بخون، یه وقت هست در یک جوی هست، در یک شرایطی هست که به خاطر اینکه یک ارزش اجتماعی بزرگی است نماز و ترک نماز یک گناه بزرگی است، یک ضد ارزش است، یک کسی اگر بگم بی نماز، این از هر فحشی براش بدتره. من یادم هست بچه که بودم، یکی از فحشایی که شنیدم در جامعه گفته میشد، مثلا فلانی تارک الصلاته. این باور کنید از هر فحشی که در مورد جنایات، در مورد اعمال شنیعه گفته می شد، این فحش بدتر بود، این تارک الصلاته. یه وقت جو جامعه اینجوریست، اگه به کسی بگی چرا نماز نخوندی، این سرش رو پایین می دازه، عرق می کنه پیشونش که چرا فهمیدم که من نمازم ترک شدی. اونقدر خجالت می کشه از این کار. خب وقتی بهش گفتید هم عذرخواهی میکنه، میگه میبخشید فراموش کردم، عذری داشتم، بالاخره تأثیری میکنه و این یک موعظه میشه برای او، پندی میشه، او هم متعظ میشه. هست در روایت که اما لمؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. امر به معروف وقتی یک مؤمنی را امر به معروف میکنند یا نهی از منکر میکنند، وقت متعظ میشه، پند میگیره، قبول میکنه، یا جاهل نمیدونه وقتی بهش گفتید یاد میگیره. و ولی یه شرایطی پیش میاد، جو فرهنگی جامعه جو فرهنگی اسلامی نیست. اون واجبی که شما میخواد امر بکنید، اون اصلا ارزش تلقی نمیشه در جامعه و ترکش ضد ارزش نیست. شرایط طوری شده که به یک کسی وقتی میگه چرا فلان کاری نمی کنه، خیلی با گردن شقی، دلم نمیخواد بکنم. به تو چی؟ مگه فضولی؟ میگه آقا احکام خلاف شرع است، انقلاب شده برای اینکه احکام شرع پیاده بشه. صدها هزار مردم شهید دادن که بی خود دادن، من دارم نمیخواد. یه خورده اصرار بکنید علنا به اسلام هم بد میگه. خب گفتن خیلی ها که اگه ما این قید اسلام رو نخواسته باشیم باید کیا ببینیم؟ یه میگه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تو سر ما میزنه. خب حالا اگه اسلامیش رو نخواستیم باید کیا ببینیم؟ جو فرهنگی طوری میشه که تظاهر به مخالفت با اسلام دیگه زشت نیست، آشکار است. در دیگه کسی شرمش نمیاد، یا بعضی حالا اقل شرمشون نمیاد از اینکه بگن ما مخالف اسلامی. و بالاترش هم هست که گاهی اشاره کردم، دوست ندارم تکرار کنم. خب در اینجا چه کار باید کرد؟ شرایطی که سید الشهدا سلام الله علیه واقع شده بود در زندگی میکرد یه همچه شرایطی بود. احکام قطعی اسلام ترک میشد، حدود الهی تعطیل شده بود. اون کسی که کاندیدای خلافت بود کسی بود که معروف بود به شرب خمر. معاویه میخواست یزید فرزند شد خلیفه پیغمبر کنه، یعنی شخصیت بعد از پیغمبر در جامعه اسلامی بشه. و اون کسی بود که مردم میدونستن که این شارب الخمر است، صحبت یک بار و دو بار و اینها نیست، عادت داشت و چیز علنی بود، مخفی نبود. مسایر احکام اسلامی یکی پس از دیگری مورد تردید و انکار و عملا متروک می شود. خونریزی مسلمان ها خیلی ساده شده بود. یک کسی مخالف حکومت بود راحت می گرفتن می کشتن. و هم بسیاری از فسادهایی که در اون جامعه رخ داده بود. اینجا اگر سید الشهدا سلام الله علیه می اومدن وسط مردم می گفتن مردم خمس بدید، زکات بدید، رعایت حدود الهی بکنید، شرب خمر نکنید، برای یک کسی که معروف بود به اینکه شارب الخمره چه فایده ایده؟ مردم آگاهانه و دانسته با اینکه یزید شارب الخمر است باش بیعت کردن. تنها شرب خمرش نبود، چیزای دیگه هم بود، چیزایی که امروز هم در جامعه اسلامی ما هم داره مد میشه، میمون بازی، سگ بازی. یه همچه شخصی بود، حالا این میخواد بشینه جای پیغمبر، دستوراتش مثل دستورات پیغمبر واجب الاطاعه بشه، احکام خدا را اجرا کنه. این بود که فرمود فعل الاسلام السلام، اگر مردم مبتلا بشن به مثل یزید دیگه فاتح اسلام باید خوند، دیگه چیزی برای اسلام نخواهد موند. البته تا آخرای زمان معاویه هم جز یک ظواهر محدودی از اسلام باقی نمانده بود، اما به هر حال طوری نبود که راحت اشخاص تظاهر به فسق بکنند و مردم هم اونا بپسندند. ولی کسی که خودش شارب الخمر وقتی بنا شد بشه خلیفه مسلمین، این دیگه شارب الخمر حد میزنه. خب اینجا یه کسی امر به معروف بخواد بکنه چیکار باید بکنیم؟ یا باید بگیم امر به معروف اینجا تعطیل میشه، تکلیفی اصلا نیست در یه همچون موردی؟ خب اون خدایی که وقتی یک فعل حرام در جامعه واقع میشه همه مردم مسئولند، چون امر به معروف یک تکلیف واجب کفایی است، اگر 10 نفر دیدن یک گناهی انجام میشه هر 10 نفر مکلفن، یکی وقتی امر به معروف کنه از دیگه ثابت میشه، ولی اگر هیچ کدام انجام ندادن هر 10 نفر مسئولن. معناش اینه که اگر یک کاری حالا قبل متعقن علنا در جامعه انجام میگیره یک گناهی، حالا اگر خفا انجام بگیره اونجا امر به معروف هست یا نه اون بماند، قدر متعقنش یک گناه کبیره ای علنا انجام بگیره، تمام کسانی که اطلاع پیدا می کنن مکلفن بر امر معروف، اگر نکنن همه میرن جهنم. روایت شد دیشب خوندیم که قوم شعیب 40,000 نفرشون گناهکار بودند، خدا 100,000 نفر را عذاب کرد، 60,000 نفرشون به خاطر ترک امر معروف. نظیرش درباره اقوام دیگه هم هست، درباره اصحاب سبت هم هست. اصحاب سبت که شنیدید، یه دز بنی اسرائیل بودند در شریعت حضرت یعقوب و بعد در شریعت حضرت موسی صید کردن در روز شنبه حرام بود. حالا تکالیف سختری هم هست، الان هم یهودی های پابند به یهودیت روز شنبه پختنی درست نمی کنند، آتش روشن نمی کنند، ذبح نمی کنند، صید نمی کنند. ارتدوکس هاشون الان هم مقیدن، ما توی یزدشون همسایه داشتیم دیدیم یهودی ها اینجوری هستن، روزای شنبه گاهی همسایه های مسلمون غذا براشون میبرن، خودشون غذا نمی پزن، مقیدن به اینکه آتش روشن نکنه. یه تکالیف شاقی یهود داشتن، از جمله اینکه صید کردن روز شنبه براشون حرام بود. خدا اینا رو امتحان کرد، آخه خدا هم کارش عجیبی. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. اینا کنار دریا زندگی میکردن، کنار یه رودخانه یا دریایی، روز شنبه که میشد ماهی ها میومدن کنار ساحل، راحت میشد صید کنن. روز یک شنبه نه، به سختی باید برن صید کنن. از اون طرف روز شنبه صید کردن حرام بود. بالاخره اینا طاقت نیوردن، اومدن یک حیله ای زدن، اومدن کنار ساحل یه حوضچه هایی کندن، روز شنبه آب میبستند به این حوضچه ها، راه باز میکردن، آب از رودخانه میومد با ماهیاش، میومدن توی حوضچه ها جلوشو میگرفتن، روز یک شنبه میرفتن صید میکردن. خدا به واسطه این کارشون اونها رو مسخ کرد. اگه قرآن به این صراحت نگفته بود از راه روایات و اینا به این زودی آدم باور نمی کرد. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. خدا اینا رو تبدیل به میمون کرد، صبح پاشمندن همه تبدیل به میمون کرد. همه اینا کسانی نبودن که صید می کردن، شاید به همین نسبت 40,000 و 60,000، حالا درست من یادم نیست، به نظرم 1/3 و 2/3 از کسانی که صید نمی کردند هم عذاب شدن و مسخ شدن. اینا 3 دسته بود، یه دسته می رفتن صید می کردن روز شنبه، یه دسته صید نمی کردن چیزی هم نمی گفتن، به اونا هم تعرضی نمی کردن، یه دسته می نه خودشون صید نمی کردن، به دیگران هم می گفتن چرا می کنی؟ گناه هست. اون دسته وسطی که سید نمی کردن، خودشونم چیزی به اونها هم نمی گفتن، به اون آمرین به معروف می گفتن چه فایده داری که به اینا میگید سید نکنید؟ می فهمید چی میگن؟ یعنی تلقی این بود که امر به معروف چون فایده نداره انجام نمیدی. به اونایی که با این که میدیدن فایده نداره امر به معروف میکردن، به اونا گفتن آخه چه فایده داره شما هی با اینا حرف میزنید بحث میکنید، ولشون کنید. لما تعظون قوما الله مهلكهم و معذبهم عذابا علیما. لما تعظون قوما الله مهلكهم، اینا رو خدا براش هلاک کنه چه فایده داره شما موعظشون میکنید؟ قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يتقون. اول اینکه ما عذری پیش خدا داشته باشیم، یکی هم این که قطع نداریم که به هر حال اصلا اصل نکنه، شاید در بین اینها اشخاصی هم پیدا بشن که تحت تاثیر واقع بشن. برای سه دسته بوده، این دسته ای که نهی از منکر میکردن با این که چندون اثری هم انتظار نداشتن، اینا نجات پیدا کردن. اون دو دسته دیگه عذاب شده، تبدیل شدن به بوزینه. خدا برای این مسئولیت اجتماعی خیلی ارزش قائل. دیشب روایتش رو خوندیم که اعظم فریضتن یا فریضتن عظیمتن به ها تقام سایر الفرائض یا اتم الفرائض و اشرفها و افضلها. به هر حال کلام در اینه که وقتی این کسانی هیچ اثر نمی کنه، اینجا هم جای امر به معروف و نهی از منکری هست یا نه، بدترشون وقتیه که نه تنها قبول نمی کنن، بر می گردن با آدم دشمنی می کنن، اذیت می کنن، می زنن، می کشن. یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. شنیدم در این زمانم پشت کوه قاف یه جایی هست که بعضی ها وقتی امر به معروف میکنن میزنن میکشنشون. خب باهی همچه مردم این چه باید کرد؟ باز اگه یادتون باشه تو روایت مفصلی که دیشب خوندم آخرش تکلیف اینا رو روشن کرده، میگه وقتی به اینجا رسید کار لازم است با اینها جهاد کرد. حتی یفیع الى امر الله. اینا رو گفتم برای چی؟ برای اینکه امر به معروف از یک طرف اونقدر دایرش گسترش پیدا میکنه که شامل تعلیم جاهل هم میشه. شما به بچه تونم وقتی میخواد نماز یاد بدید اونم اسمش میشه امر به معروف، تعلیم جاهلیست. اصطلاحا اینجوری نیست اما توی روایات هست که اینم یکی از مراتبش. موعظه کردن، نصیحت کردن، با زبان نرم گفتن یکی از مصادیق بینشه، مصادیق شایعشه، در روایات هم هست، از آیات هم استفاده میشه. اما بعضی از فقها می فرمان امر به معروف باید ان اولوین او استعلائن باشه، یعنی آمرانه باید گفت نکن، نه خواهش میکنه، اون امر به معروف نیست. اونقدر از اون طرف دایرش گسترش پیدا میکنه تا جهاد هم میشه یکی از مصادیق امر به معروف. حالا برای اینکه باز برادران عزیز روحانی بیشتر دقت بفرماین، تو کتاب‌های حدیثی ما سابقا تو بسیاری از کتاب‌ها اصلا ما کتابی به نام امر به معروف نداشتیم. کتاب الجهاد بود، آخر این کتاب یه بابی به نام باب الامر به معروف و نهی عن المنکر داشتیم. یکیش همون کتاب تهذیب که دیشب این روایت ازش رو خوندم. ملاحظه بفرمایید، ما توی تهذیب کتاب امر به معروف نداریم. کتاب الجهاد آخرین بابش باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر دو نوع کاربرد دارد، یک اصطلاح خاص داره، اون همون است که تو رساله ها مطرح میشه. این اصطلاح شامل جهاد دیگه نمیشه، برای اینکه جهاد اصلا ما جهادی که خوف ضرر توش نباشه نداریم. جایی که آدم شمشیر میکشه شمشیر میزنه فیقتلون او یختلون، اون که معنا نداره بگن جهاد اون وقتی بکن که خوف ضرر نداری. تو میدون جنگ که نون و حلوا تقسیم نمیکنه. جهاد اصلا جاش اونجاییست که احتمال ضرر هست، بلکه گاهی یقین به ضرر هست. پس یک جور امر به معروفی که مصداق جهاد است، اصلا جاش اونجاییست که نه تنها احتمال بلکه اطمینان بلکه گاهی یقین به ضرر هم هست، یقین به کشته شدن هم هست. یه مصداقش هم هست که اصلا در اینکه این اسمش امر به معروف و نهی از منکر باشه اختلافه. تعلیم جاهل هم جز امر به معروفه یا از یه باب دیگریست. یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف، میگن بعضی از فقها که یدعون الالخیر شامل تعلیم جاهل میشه. امر به معروف اصلا به کسیست که میداند، اگر نداند او اصلا اسمش امر به معروف نیست. خب اینا در هم بر هم شده خود حرفا، نتیجه چی شد؟ امر به معروف یک اصطلاح دارد که اون اصطلاح متعارفی است که ما میشناسیم، در امور عادی است، در یک جامعه ای که ارزش های اسلامی حاکم است، حکومت اسلامی مقتدر و مبسوط الید است، در اونجا که به کسی بگی فلان کار زشت کردی خجالت میکشه سرشو میندازه زیر، عذرخواهی هم میکنه یا میگه شما اشتباه کردی اصلا من چیکاری نکردم. در چنین جامعه اسلامی با این شرایط امر به معروف نهی از منکر همون امر به معروف نهی از منکر عادی است، شرایطش هم همون است. اما مراتبی از امر به معروف هم هست که اینجوری نیست. باز در شبای گذشته اشاره کردم که امام رضوان الله علیه از جمله کسانی بودند، لاحظت در عصر ما کسی بود که تصریح کرد به این معنا که بعضی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در اونجا تقیه هم نیست ولو بلغ ما بلغ، کار به هر جا برسد باید این امر به معروف کرد، ولو صدها هزار کشته بدند. یه همچه مواردی هم داریم. پس اگر امر به معروف و نهی از منکر را به معنای عامش بگیریم، از یک طرف شامل تعلیم جاهل میشه، از یک طرف هم تا مراحل نهایی جهاد میرسی، چون جهاد هم برای این است که لتکون کلمت الله العلیا، یعنی اقامه معروف، یعنی امر به معروف. این یک دو مفهوم است. اگر یک جای سید الشهدا می فرماید ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، اون معنای خاص و محدودی که فقط در ذهن من و شما هست و یکی از شرایطش همینه که آدم احتمال ضرر نده، اونا اراده نمی کنه. اون معنای عام امر به معروف و نهی از منکر را اراده می کنه. لذا در ذیل بیاناتش بعض جاها داره میگه و الجهاد فی سبیل الله لتکون کلمت الله العلیا. پس امر به معروف و نهی از منکر دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص اونیست که توی رساله ها می نویسن، مسئله گوها میگن مال چنین شرایط عادی و احکام عادی است، اما یک شرایط استثنائی و شرایط حاد نسبت به مهام امور به قول حضرت امام، یعنی امور مهم، اونجا دیگه امر معروف و نهی از منکر این شرایط رو نداره. این شد. و پس اگر سوال میکنن این چه جور امر معروفی بود که سید الشهدا کرد تا پای کشته شدن رفت، مخصوصا اونایی که مطمئن هستن که علم داشت به کشته شدنش، ما هم مطمئنیم که علم داشت. حالا اون بحث شو نمیخوام مطرح کنیم، ما هم یقین داریم که سید الشهدا میدونست کشته میشه. حالا اگر یک کسی این امر رو نمیدونست، ولی احتمالشو که لااقل میدون، این همه که نصیحتش کردن نرو به عراق با پدرت، چیکار کردن با پدر و برادرت، کشته میشی، برادرانش به سر عموهاش نصیحت کردن، حضرت هم گفت خدا خیرتون بده شما نصیحت میکنید اما یه تکلیفی دارم باید عمل کنم. خب اونا احتمال میدادن، خود حضرت احتمال نمیداد که کشته میشی. پس خوف ضرر که لااقل بود اگه علم به ضرر نبود، علم به قتل نبود، کی بود؟ و این چجور امر به معروفی است؟ جوابش این است که این امر به معروف به یک معنای عام‌تری است، غیر از اون معنایی که امروز پیش ما مصطلح است. نظیرش درباره جهاد هم داریم. الان من و شما جهاد که میگن چی میفهمیم؟ اونایی که مسئله دون هستن، کتاب های فقهی خوندن، میگن جهاد سه قسمت، جهاد ابتدایی هست و جهاد دفاعی هست و جهاد قتال بغات اهل بغه. سه قسم جهاد داریم. یکی ابتدا به دستور امام انجام میگیره برای اینکه موانع هدایت از سر راه ولی خدا برداشته بشه، حکومت اسلامی بتواند اسلام را در پهنه جهان گسترش بده، تبلیغ کنه، نه وادار کنه، مجبورش کنه مسلمان بشید، راه هدایت کردن باز بشید. قاتلو ائمه الکفر، این جهاد ابتدایی است. یه جهاد هم هست که به مسلمان ها حمله کردن در مقام دفاع برمیان، یه جهاد هم هست که بین دو دسته از مسلمان ها که هر دو در ظاهر مسلمان هستند با هم می جنگن و راهی نداره جز اینکه شما به کمک اون دستهی که مظلوم است به شتابید، اونم میشه قتال اهل بغیه، یا حاکم دستور بده که اهل بغی را باشون مبارزه کنن. طبعا یک گروهی میشن که با اهل بغ می جنگن. خب این سه تا قسم جهاد همه میدونن. وقتی ابی عبدالله میفرماید من قیام کردم و میرم کارم را ادامه میدم تا جهاد فی سبیل الله لتکون کلمت الله هی الاولیا، این چه جهادی بود در کربلا؟ جهاد ابتدایی با کفار که نبود، دفاعی هم که نبود، دفاعی هم دفاع کفار است که حمله میکنند به مسلمان ها دفاع میکنند. حالا دفاع شخصی و اینا هم داریم بماند، اونا الان اسمشان جهاد نمیذاره در دفاع شخصی. قتال اهل بغی هم که نبود، قتال اهل بغی هم حاکم اسلامی آشوبگران را باشون مبارزه میکنه مثل جنگ جمل. این چه جور جهادی بود که آدم بیاد اونجا وایسه با زن و بچهش، دست زن و بچهش هم بگیره بیاد تا طفل شیرخوارش هم کشته بشه؟ این چه جور جهادیه؟ اینم جوابش اینه که جهاد هم اصطلاحات مختلف داره. جهاد از یک طرف اونقدر معناش وسیع میشه که جهاد با مال را هم شامل میشه. پول خرج کردن در راه ترویج اسلام و مبارزه با کفار، جلوگیری از هجوم فرهنگی دشمن، اینم میشه جهاد. جاهدوا باموالکم و انفسکم، جهاد با مال، اینم میشه اینو جهاد. این یک توصیه است در مفهوم جهاد. البته معنای لغوی جهاد شامل همه اینا میشه. جهاد یعنی کوشش کردن، تلاش کردن. حالا خیلی در معناش رو دقت بکنیم، تلاش کردن در مقابل یک دشمن، در مقابل یک مانع، چون باب مفاعله این افتضارا میکنیم، ولی دیگه بیش از این نیست.
اون مانع حتما مانعی باشه که شمشیر کشیده؟ نه، مانع ممکن است دشمن اقتصادی باشه، دشمن فرهنگی باشه. جهاد در اونجا صادق، جهاد با مال، جهاد با فعالیت‌های اجتماعی دیگه متناسب با دشمن، این جهاده. یجاهدون به اموالهم و انفسهم، یکیش هم جهاد با نفسه، یکیش هم جهاد به وسیله نفس، یعنی جان را در معرض کشتن قرار دادن. یکی هم جهاد و نفس است، یعنی مجاهده با نفس خود آدم، که اسم جهاد اکبر است. کتاب جهاد اکبر در باره اخلاقیات یا جهاد با نفسه. اتفاقا به همین مناسبت هست که شما در وسائل و شیعه میبینید شیخ الرامی رضوان الله علیه بعد از اینکه مباحث جهاد رو مطرح میکنه، اون وقت جهاد و نفس و مسائل اخلاقی را دنبال جهاد میاریم. اخلاقیات وسائل و شیعه تو کتاب جهاد، برای اینکه اینا جهاد با نفس. پس مفهوم جهاد از یک طرف اونقدر گسترش پیدا میکنه که جهاد با مال را شامل میشه، جهاد با تبلیغ را شامل میشه، با زبان، با قلم، جهاد با نفس خود آدم هم را شامل میشه، بلکه اون میشه جهاد اکبر. این توسعه در مفهوم جهاده. اما جهادی که ما تو کتاب های مسئله میخونیم، توش کتاب شرعیات و نمیدونم تعلیمات دینی و این چیزا میخونیم، که اینا نیست. اون همون سه قسمش که گفت. این دوتا نمونه است برای اینکه مفاهیم گاهی دو جور معنا دارد، یک معنای عام، یک معنای خاص. معنای خاصش یک اصطلاح خاصی میشه در یک فضای خاصی، در یک جامعه خاصی. معنای عام میشه همون معنای لغوی است، یا در اثر تحولات اجتماعی یک مصادیق جدیدی پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. به هر حال اگر معنای عام جهاد را بگیریم، معنای عام جهاد را بگیریم، یعنی تلاش کردن در راه خدا علیه یک دشمنی. بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر میشه مساق جهاد. از اون طرف امر به معروف و نهی از منکر را اگه معنای عامش بگیرید، تقریبا تمام مصادیق جهاد غیر از جهاد با نفس همه میشه امر به معروف و نهی از منکر، چون وادار کردن دیگران است به اینکه کار خوب بکنن، کار بد دست بردارن. این تداخل پیدا میکنه. اینا میگن از قبیل مفاهیمی است که از اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. وقتی امر به معروف و نهی از منکر را در کنار جهاد ذکر میکنید، میگید که فروع دین 10 تا است، یکیش جهاده، ششم جهاد، هفتم امر به معروف، یعنی امر به معروف غیر از جهاده. اینجا با هم جمع شدن، وقت معانیشو از هم جدا میشی. جهاد دیگه شامل امر به معروف نمیشه، امر به معروف هم دیگه شامل جهاد نمیشه. این اصطلاحی که طلبا به کار میبرن، میگن از اجتماع افترقا، وقتی با هم ذکر میشه معناشون با هم فرق میکنه. اما از افترقا اجتماع، تنها تنها که استعمال بکنید، امر به معروف شامل جهاد هم میشه، جهاد هم شامل امر به معروف میشه. این یه مقدمه ای بود که خیلی جاها به دردتون میخوره. وقتی سید الشهدا میفرماید من خروج کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، تنها اون امر به معروف و نهی از منکر اصطلاحی با اون معنای محدودی که اون شرایط شما میدونیم که خوف ضرر نباید توش باشه، به اون معنا نیست، بلکه به یک معنای عامتری است که حتی با علم به خطر، اونم بالاترین خطر که جان آدم از بین بره کشته بشه، حتی با اونجا هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر واجب داریم. منتها این اصطلاحش عام‌تر است. غیر از اون اصطلاحی که ما و شما باش آشنایی بود تو کتاب‌های رساله می‌نویسن مسئله گواهان میگن، حفظهم الله، انشاءالله خدا توفیقاتشون هم زیاد کنه، کار خوبی هم میکنن. اما این نقطه ها کمتر گفته میشه. نظیرش هم در مورد جهاد بود. اونی که من دو سه مرتبه اشاره کردم و باز حالا امسال چون حمله باز همون بیشتر هستند و از مسافرت ها برگشتن زیارتشون میکنیم که تقریبا امامه های مبارکشون مجلس رو سفید پوش کرده، این گله رو باز تکرار میکنه که ما حقش این بود بعد از اینکه امام فرمود بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست که در اونها تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، در رساله تقیه شون هم نوشتن که تقیه در مهام امور نیست. چند تا مثال زدن، گفتن اگر خانه کعبه در معرض ویرانی باشی، دشمن اومده میخواد کعبه را بردارسته، اینجا صحبت این نیست که چون احتمال خطر میدیم امر به معروف نکنی، باید به هر قیمتی شده با دشمن مبارزه کرد، امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد، ولو به قیمت جان آدم هم تمام بشی. حفظ کعبه مثل یک عمل، یک واجب عادی نیست. یا جان یک پیامبری یا امامی در خطر باشید، پیغمبری را دشمنان گرفتن میخوان بکشن، مؤمنین بگن اگر ما بریم جلو میترسیم بدنمون زخمی بشه، سیلی بخوریم، حرام است بریم چون خوف ضرر هست، بیزا پیغمبر را بکشن مبادا ما سیلی بخوریم چون خوف ضرر هست، که سیلی خوردن هم ضرره. اینا شوخیه. کسی که اندک آشنایی با معارف اسلامی داشته باشه میدونه اینجور نیست، باید رفت پیغمبر رو نجات داد ولو هزاران نفر کشته بشه، امام معصوم رو باید نجات داد ولو هزاران نفر کشته بشه. این چند تا مثال رو میزنن، یکی دوزا دیگه مثال هم. به طور کلی میگن اونجایی که اصل اسلام، کیان اسلام در خطر باشه، اینجور تعبیرات رو به کار میبرن. من گله کردم از دوستان این که اهل تحقیق هستن، اهل اجتهاد هستن، این کار رو دنبال نکردن که بیان دقیقاً مصادیق و حدود اینا رو مشخص کنن، اون مهام امور کدوم هستن، چند تاش امام فرمود، بالاخره به کجا میرسه که اونجا دیگه خوف ضرر مانع از انجام تکلیف میشه، این حقش نه بررسی میشه. اون وقت با توجه به مسائل اجتماعی روز، امروز پیغمبر و امام کشتن تنها به این نیست که شمشیر بزنن گردنشو ببرن، امروز پیغمبریش رو میکشن، امامت و ولایتش رو میکشن، صریحاً در جمهوری اسلامی کسی که مورد احترام آقای درجه اول کشوره، دیگه بیشتر از این بگم برمیداره میمیسه، با مرگ پیغمبر ولایت هم از بین رفت، بعد از پیغمبر دیگه ولایتی نداریم. در شب عاشورا اینو دعوتش میکنن به عنوان گوینده اسلامی برای دانشجویان و اساتید دانشجو صحبت میکنه، امسال هم کردن. کسی که میگه اصلا وحی امر شخصی است، ما نمیتونیم اثبات کنیم واقعا این کسی پیغمبر هست یا نه، و کسی که میگه پیغمبر هم مثل سایر مردم حتی در فهم وحی اشتباه میکنه، حتی در فهم وحی، این بدتره یا کشتن پیغمبر؟ پیغمبر رو که وقتی میکشن بیشتر هدفش حفظ میشه، کما این که حسین ابن علی رو کشتن و هدفش حفظ شد با همون خونش، اما وقتی پیغمبریش رو کشتن امروز اون وقت در مقابلش با بگیم میترسم سیلی بخورن، میترسم حرفی بزنن به من توهین کنن، میترسن پرونده برام تشکیل بدن و میترسن و میترسن، اینا عذر میشه. مسئولین دینی و دولتی ما نمیدانند این مسائل را، خطرهایی که از این ناحیه ها پیدا میشه درک نمی کنند. یا اهمیت نمیدن. کیه که ندونه در این چند سال اخیر روز به روز دین در جامعه ما ضعیف‌تر شده؟ کیه که ندونه؟ ما خدا شاهد گاهی در کشورهای خارجی میریم جوابی برای مسلمانایی که در انگلیس و آمریکا زندگی میکنن نداریم. میگن سال گذشته اومدیم ایران رو دیدیم، امسال هم اومدیم دیدیم، باور نمی کنیم این ایران اون ایران پارساله. شما باور می کنید که سطح دین در جامعه ما مثل پارسال باقی مونده؟ اگه کسی در این شک بکنه من میگم باید بره پیش روان پزشک. این جای شکی نداریم. دوم، عامل این تنزل دینی کیه و چیه؟ چطور شده اینجور شده؟ اگه شما این عوامل رو بررسی کنید به دو دست عامل برمی‌گردید. یکی مطبوعات و نشریات و کتاب‌های گمراه کننده، مسئولش وزارت ارشاد. یک دسته کارهاییست که تو این کشور انجام میگیره که وقاحت و زشتی گناه را از بین میبره، تشویق میشند اشخاص به گناه کردن، راه گناه بروشون باز میشه و به بهانه این که به جوانها میخوایم بها بدیم چراغ سبز بهشون داده میشه که گناه بکنند، نه گناه پنهانی تو خونه، علنی در جامعه. غیر از این دوتا عامل، عامل دیگری هم سراغ داری؟ بله، تلویزیون خارجی هم اون جاهایی که میگیره مثل مناطق مرزی یا کسانی که به طور قاچاق از ماهواره استفاده میکنه، فیلم های ویدئویی مبتذل، حالا یا قاچاق یا اونایی که بعدش امضای وزارت ارشاد داره. عامل دیگه هم سراغ دارید برای اینکه دین در جامعه تضعیف شده باشه؟ اینها همش مسئولش وزارت ارشاد نیست. ما میدونیم کسان دیگری هم در وزارتخانه های دیگه مسئولیت نسبت به این کارا دارن. کسانی هستند در بعضی از وزارتخانه های دیگه که به این چیزا دامن میزنند. اما سهمی از اینم باز مال وزارت ارشاد. تشکیل این فرهنگ سراهایی که درش گناه تعلیم داده میشه یا تشویق میشه. تشکیل این تئاترهایی که به فرمایش مقام معظم رهبری بعضی هاش 100% ضد اسلام است. و چیزهای دیگر از این قبیل، اینا مسئولش کیه؟ به ما میگن شما اگه دولت رو دولت اسلامی میدونید پس چرا با وزیرش مخالفت میکنی؟ عجب مخالفت هست. اسلامی بودن این نظام به رهبری است.
الله اکبر، الله اکبر،
و به همین دلیل است که مطبوعات چه مقام ولایت فقیه را و چه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را و چه شخص مقام معظم رهبری را مورد حمله قرار دادن و روز به روز بیشرمانه تر در این زمینه پیش می رهن. چرا؟ چون نمیخوان اسلام ها گفتن اگه اسلام رو نخواسته باشیم کیا باید ببینیم و رفتن در کنفرانس برلین گفتن که اسلام نمیتونه خودشو با دموکراسی امروز وفق بده و این مشکل اسلام است و مجلس ششم حل خواهد کرد اینا رو و کسی هم متعرضشون نشد. یه همچون نظام اسلامی رو با یه همچون نظامی رو با یه همچون وزرایی با یه همچون معاونین وزرایی و یه همچون مشاورینی اینا رو واجب الاطاعه میدونیم؟ مگر اطاعت شیطان جایی واجب بشه؟ مگر نه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مگه ممکن است خدا تجویز بکنه اطاعت کسی که دعوت به راه شیطان میکنه، دعوت به گناه میکنه، تأیید میکنه گناه را، زمینش را فراهم میکنه، تسهیلات در اختیارش میذاره، سیمرغ بلورین بهشون میده، دلفین بلورین بهشون میده. کسانی که 20 سال علیه اسلام و نظام اسلامی تلاش کردند، دعوتشون میکنن، پذیرایی بهشون میکنن، جایزه بهشون میدن، سیمرغ بلورین هم بهشون میدن، نه یکی را دوتا، 7 تا. خواهش میکنم، خواهش میکنم. امام حسین هم در مقابل کسانی واقع شد که دم از اسلام می زدن، خدا خلیفه پیغمبر می دونستن، منکر اسلام نبودن. اگر مقام معظم رهبری رأس این نظام نباشد، این حکومت برای ما هیچ حکومت اسلامی نخواهد بود. ما مسئولینی را محترم میشماریم در این نظام که مورد تأیید و رضایت مقام معظم رهبری باشد. امام فرمود، این توی کلمات امام هست، توی وصیت‌نامه‌اش هست، مکرر توی این صحیفه نور بخونید چند جا فرمود، اگر نظامی بر اساس اذن ولی فقیه نصب ولی فقیه سر کار نیاید طاغوت است. تصریح می‌فرماید اگر رئیس جمهور هم از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. چرا اینها در افکار امام تشکیک میکنند؟ برای اینکه همین چیزا رو از بین ببرند. چرا اینقدر دم از مردم سالاری و دموکراسی میزنند؟ برای اینکه بگن فردا اگه مردم گفتن ما اسلام رو نمیخوایم، حرف مردم ملاک است نه حرف امام. و بالاخره چرا در کنفرانس برلین گفتن خمینی هم به موزه تاریخ خواهد رفت؟ لعنت الله علیه. مسئولین آمریکایی تصریح کردند و دل بستند، تصریح کردند که اگر مجلس ششم بتواند مسئله ولایت فقیه را حل کند کار ما آسان میشه، مشکل ما با ایران حل میشه. اینا چشم دوختن به اینکه یه روزی به نام رفراندوم مسئله ولایت فقیه ها بردارند و دارن مقدمات شو فراهم میکنن، دارن زمینه فرهنگی میسازند. ای لعنت بر اون کسانی که چنین زمینه هایی رو فراهم میکنن. اینا خون امام حسین رو دارن پامال میکنن با همین روزنامه های قضایی که با کمک های خارجی اداره میشی. خب شما سوال میکنید اصلا برای این حرفا به چی میزنی تو؟ مشکل اصلی هر جامعه اینا آگاهی است. اگر اینا تونستن در ظرف این چند سال اینجور ناجوان مردان ترک تازی کنند، مال اینه که ما وظایفمون درست آشانه بودیم. یه عده را با مسئله تساهل و تسامح فریبشون دادن، با مذمت کردن از خشونت و ضد ارزش معرفی کردن خشونت مردم را فریب دادن، ترسیدن حرف بزنن میشه ضد خشونت. این مسئله گناه هست، گناه کبیره است. یه عده مردم نجیب متدین بودن، میترسیدن اگر حرف بزنه این برخلاف مصلحت نظام اسلامی باشه، برخلاف رضای خاطر مقام معظم رهبری باشه. کم نبودن و الانش هم کم نیستن. الانش هم ما چشمون باید به دهان مبارک ایشون دوخته باشه، اما آمادگیشو باید داشته باشیم که اگر روزی فرمان حرکت، فرمان جهاد، فرمان مبارزه داده باشی تا آخرین قطره خودمون بیست. آمادگی آقا لحظه‌ای نیست. اگر فرمانی صادر شد همون لحظه نمیشه آمادگی کسب کرد. این آمادگی روحی از ده ها سال پیشتر باید در آدم وجود بیاد. امام 15 سال خون دل خورد تا زمینه فرهنگی برای انقلاب فراهم کرد. زندان رفت، تبعید شد، فرزندش در این راه به صورت مشکوکی شهید شد، مشکلات رو تحمل کرد، 15 سال خون دل خورد تا زمینه اجتماعی برای حرکت فراهم شد. اگر این زمینه روز اول فراهم بود 15 سال تأخیر نمی افتاد. این زمینه ای که امام در 15 سال فراهم کرد و بعد 10 سال با خونهای شهدا آبیاری شد، امروز میخوان مفت از دست ما بگیره. به چی؟ به اینکه مبادا کاری بکنید که خشونت باشد و خلاف تساهل و تسامح باشد. با این سحر و افسون، این همه فعالیت انبیا، اولیا، خون سید و شهدا، این بهره برداری از 1300 سال عزاداری سید و شهدا بود که در 15 خرداد اتفاق افتاد و بعد در 22 بهمن 1300 سال تلاش شد تا این درخت چنین ثمری داد. اون وقت با یک افسون تساهل و تسامح میخوان همه را به باد بده. این از کجا اومده این مفهوم؟ از کجا این واجب این تکلیف نازل شده که همه احکام شریعت از بین میره؟ تمام دستورات امر به معروف و نهی از منکر و جهاد نسخ میشه با همین دستوری که از غرب آمده که باید تساهل و تسامح داشته باشید. بفهمیم که چه وضعی دست. خیال نکنیم یه مسئله روزنامه ژورنالیستی است، کسی چیزی میگه و کسی هم جوابش میده یا نمیده. آثارشو ببینید، ببینید با همین کارها چگونه جوانهای ما بسیارشون را منحرف کردن. اینا آثار همین تلاش هاست. این سیاست فرهنگی خبیث است که امروز این ثمرات خبیث رو به بار آورده. اگر از روز اول جلو این کار گرفته می شد این فسادها به بار نمی اومد و حالا هم دیر نشده. اگر مردم ما بفهمند که دشمن چه دسیسه‌ای کرده و چه نقشه‌ای براشون کشیده و چگونه می خواد با 4 کلمه، با 4 حرف، با 4 شعار زحمات 1300 ساله تشیع از بین ببره. صاف میگن با رفتن پیغمبر ولایت هم رفت. حالا در جای دیگه شم گفتن پیغمبرش هم پیغمبرش معلوم نیست. جای دیگه شم گفتن اصل خداش هم قابل اثبات نیست. همینا گفتن. این من و شما خام شدیم، نمی فهمیم دارن چیکار میکنن. اون نوجوانی که توی دبیرستان هست و بعد وارد دانشگاه میشه با معارف اسلامی آشنا نیست، بنیه ایمانیش تقویت نشده، با این زرق و برق ها، با این سحر و افسون ها دیرش و ایمانش رو میبرند. مگه مقام معظم رهبری چندی پیش نفرمودن ایمان مردم را هدف گرفتن؟ باور کردین؟ چند ساله که ایشون میفرمان تهاجم فرهنگی شده، شبیخون فرهنگی شده. مسئولین فرهنگی کشور چه کار کردن؟ به چه زبانی دیگه بگند؟ من به عنوان یک شهروند بخوای اصطلاح روز به کار ببریم بگم مسلمان که میگن بی خود مسلمان ارزشی نداره و زردشتم مثل تو میگن. به عنوان یک شهروند به مسئولین این کشور نصیحت میکنم این راهی که انتخاب کردید به نفع خود شما هم نیست. مردم ما بارها ثابت کردن که اگر بفهمن دینشون در خطر هست جان براشون ارزشی نخواهد داشت. اون مسئولینی که اعتقاد به اسلام دارند، قائل به خدا و پیغمبری هستند، سعی کنند این شیاطین را از دور خودشون دور کنند. اینا را از دستگاه‌های کشور به خصوص دستگاه‌های سیاست‌گذار بیرون کنند. نصیحت‌های امام را به خاطر داشته باشند. اگر این کارها نشود بعید ندونند روزی بیاید که تکلیفی که سید الشهدا داشت به عهده جانشینش بیاید و اون کسانی که 1300 سال گفتن یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فرصت را برای شهادت غنیمت بشمارند. بترسن از این روز. تا دیر نشده برگردند، از اشتباهاتشون اشتباهاتشون رو جبران کنند، اگه گناهانی مرتکب شدن توبه کنند، در پیشگاه خدا و در پیشگاه ملت مسلمان و در پیشگاه سید الشهدا. پروردگارا تو را به مقام سید الشهدا قسم میدیم، ما را به توبه نصوح موفق بدار. خدمتگزاران به اسلام را در هر لباس و پست و مقامی هستند محافظت بفرما. دشمنان اسلام هم در هر پست و مقامی هستند نابود بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما.